بسم الله الرحمن الرحیم. در این چند شب ما در این بار محضر شما گرامیان مطالبی رو عرض کردیم که از قرآن کریم و برخی روایات نشون میده گاهی از اوقات خداوند متعال انگیزه های دنیوی رو برای انجام عمل صالح تحریک میکنه، گاهی از اوقات انگیزه های مادی، انگیزه هایی که در حیات دنیا به کار میاد برانگیخته میشه. توسط آیات قرآن دیدیم که ما رو به تجربه زندگی خوب و آثارش تجربه زندگی بد رو مشاهده کنیم و آثار شومش رو ببینیم، نه بحث قیامت و بحث حق باری تعالی که مسلمه و انگیزه های معنوی غیبی صرفاً این نیست که ما برای امور دینی به انگیزه های آخرتی یا انگیزه های الهی بپردازیم. نه، اصلاً آخرتی هم در میان نباشه، ما در این دنیا یه زندگی سالمی میخواییم داشته باشیم، نه زندگی ارزشمند و اخلاقی، نه زندگی بکنیم راحت بتونیم غذا بخوریم، بخوابیم، رفت و آمد کنیم، سلامت جسمی خودمون رو بخوایم، سلامت اجتماعی خودمون رو بخوایم، با هم جنگ و دعوامون نشه، اعصابمون آروم باشه. بعضی ها دین رو اخروی صرفاً تفسیر میکنن که غلط کاملا، بعضی ها هم صرفاً دین رو اخلاقی تفسیر میکنن، اون هم کاملا غلطه. اخلاقی یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا شما دروغ نگو چون دروغ از نظر اخلاقی بده. یک ارزش اخلاقی است انسان صداقت رو رعایت بکنه. اگر فلسفه دروغ نگفتن صرفا یک ارزش اخلاقی باشه، خب این غلطه، چون دروغگویی اعصاب آدم هم به هم میریزه. حالا ارزش اخلاقیشو کاری نداریم، دروغگویی رزق آدم هم کم میکنه، حالا به ارزش اخلاقیش هم کاری نداشته باشیم. گناه و معصیت در رزق انسان، در عقل انسان تأثیر منفی داره. میفرماد هر معصیتی یه مقدار از عقل انسان رو کم میکنه که دیگه به انسان بر نمیگرده. در قرآن کریم داره مکرر میفرماد کافران از شما شکست میخورن، 10 برابر شما هم باشن شکست میخورن. چرا؟ لأنهم لا یفقهون، چون آدم های فهمیده ای نیستن، شعور لازم رو ندارن. شما چون مؤمنی دادم فهمیده ای هستید. نمیفرماد کافران شکست میخورن چون شجاع نیستن، شما شجاعید. فضیلت اخلاقی رو وسط نمیکشه. نمیفرماد اونا میترسن چون ایمان ندارن، شما ایمان دارید نمیترسید. میفرماد آدم های نفهمیان. خیلی ساده است دیگه، اصلا دین فهم و شعور میاره، بیدینی بیفهمی و بالاخره شعور انسانو از بین میبره، عقل انسانو از بین میبره. فرمود دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده. این واقعیته. ما چرا میخوایم رفتار خوب انجام بدیم؟ برای اینکه میخوایم به اوج فهم و هوش و ذکاوت برسیم. مؤمن در اوج ذکاوت همیشه، متقین اینجوری هستن. این فهم و درایت اثر مادی دنیایی دیگه، یا اثر روانی دنیاییه که اگه شما کار خوب انجام بدید اینطور میشه. چرا به طلبه ها میگن شما نماز شب بخونید؟ من که خوش فهم بشن. چرا باید خوش فهم بشن؟ و خوش فهم نشن نمیتونن مسائل رو حل کنن. یه پزشک هم همینو نیاز داره، یه مهندس هم همینو نیاز داره، یه عالم علوم انسانی هم همینو نیاز داره. اصلا کار علمی نیاز داره انسان به خلاقیت، کار علمی نیاز داره انسان به نوآوری، به ابداع. خب این با چی پدید میاد؟ همین دستورات دینی که شما میبینید. نماز جماعت بهتر از نماز فرادا خلاقیت رو افزایش میده. اینو دیگه اخیراً روانشناسا اومدن گفتن، البته اونا کلمه نماز جماعت رو استفاده نمی کنن، اونا میگن زندگی جمعی همدلانه و دوستانه 78% خلاقیت رو افزایش میده، در حالی که این نباشه 11% به صورت طبیعی خلاقیت افزایش پیدا میکنه. اینم ما گفتیم، روانشناسا میگن. خب شما دوست دارید بچه هاتون خلاقیتشون افزایش پیدا بکنه یا نه؟ ببرید مسجد، ببرید هیئت، هیئت واقعی یا مسجد واقعی که جمع با همدیگه همدلانه زندگی میکنن، وقت ببین درس بچهت بهتر میشه. همین درسی که ایشون خوند، دیگری هم خوند، این باش دانش تولید میکنه، او دیگه دانش تولید نمیتونه بکنه. این تو روانشناسی اثبات شده، بحث معاد نیست، تو همین دنیا اثر خودشو نشون میده. ما یکی از دلایل ضعف دینی در جامعهمون که دلیل اصلیش هم هست، حالا دیگه وقت نیست در این باره صحبت بکنیم، دلیل اصلیش هم هست، یکی از دلایل ضعف دینداری در جامعهمون این است که ما تبیین نکردیم دین چقدر به درد دنیا میخورد. فکر میکنیم اگر اینو بگیم کسر شأن، مثلا اگه اینو بگیم از ایمان به غیب استفاده نکردیم. مثلا آقا شما بگو دین به درد دنیات میخوره، انسان به خاطر علاقه به دنیا میاد سراغ دین، فایدهش چیه؟ سالم زندگی میکنه، سالم که زندگی کرد عقلش به آخرت هم میرسه. همین اولش شما انتظار دارید همه آیت الله العظما بهجت بشن، خب نمیشه. اینکه اصول عقاید درس میدن بعد میگن خب حالا این کارا رو انجام بده، این انتظار از هر 1,000,000 نفر از یه نفر هست. من فهمیدم خدا هست، معاد هست، نبوت هست، به همه کارهای خوب رو انجام بدم، اوحدی از مردم به اینجا نمیرسن، در اثر معرفت الله کار انجام بدن، در اثر اعتقاد به معاد کار انجام بدن. حالا شما خودتون رو نگاه نکنید، خیلی استثناء هستید و خیلی واقعا ویژه هستید اگر خود شما اینجوری دینداری میکنید. اکثر کلام اهل بیت اینجوری نیست، میاد ما رو به دنیا تشویق میکنه، الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مردم فرزندان دنیا هستند و انسان هم مادرش رو، یعنی دنیا رو، طبیعتا دوست داره. این طبیعیه، شما بهش بگو دنیا تو از دست میدی اگه بیدینی بکنی، اینو ثابت کن. ثابت نکردیم. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان هیچ وقت از درخواست منفعت و هر چی که برای خودش خیر میدونه خسته نمیشه. این انسانه، انسان شناسی قرآن. و این مسه الشر فیئوس قنوت، اگر یه صدمه‌ای به انسان برسه انسان تبدیل میشه به یه موجود سرخورده، اینقدر اصرار داره منفعت طلب باشه. شرحش در این کلام امام صادق علیه السلام، جبلت القلوب علی حب من ينفعها و بغض من اضرها. قلب انسان، جبلی قلب انسان این است که هرچی به نفعش باشه دوست داره، هرچی به ضررش باشه بدش میاد. ما هنوز نتونستیم جا بندازیم نماز اول وقت به نفع دنیای انسانه. چی فرض کردیم انسانها رو؟ خیلی آخرتی و قیامتی. انسانها به این سادگی که آخرتی و قیامتی نمیشن که. باید معقول حرکت کنیم. ببینید یه زمانی حوزه علمیه بزرگترین جایگاه علمیشو اسمشو چی میگذاشت؟ مرجع تقلید. مرجع یعنی چی؟ کسی که دیگران به اون مراجعه میکنن. خب الان هم مراجع تقلید حفظهم الله حضور دارن، این اسم هنوز هست. این اسم یه حکایتی داره، وقتی که اون زمان به بالاترین شخصیت علمی و حوزه میگفتن مرجع، یعنی ایشون نشسته دیگران مراجعه میکنن بهش. اما الان زمانه فرق کرده، مردم مراجعه هم نکنن به دین، مواجهه با این آخونده و طلبه ها میشن. میگه آقا من که به تو مراجعه نکردم، تو حرف حسابت چیه؟ اون زمان کسی مراجعه میکرد از هفت خان رستم گذشته بود، رساله عملیگر رو مینوشتی دستش میدادی میرفت عمل میکرد بنده خدا، چون کسی که اومده بود دیگه انگیزه عمل کردن به رساله رو هم داشت، زیاد توضیح لازم نبود بهش بدی، مراجعه کرده دیگه. این آقا هم مرجع، اونم مراجعه کرده، مراجعه کننده خودش انگیزه هاشو داره. اما الان این دانش آموزی که تو دبیرستان هست، تو خیابون هست، چه مراجعه ای کرده؟ همش میبینه مواجه میشه با دین، مراجعه نکرده به دین. وقتی مواجه میشه از کمترین انگیزه برخورداره. حالا تربیت این کسی که مواجه میشه با دین چقدر باید فرق بکنه با کسی که مراجعه کرده بوده به دین؟ این کسی که داره مواجه میشه، شما باید اول براش ثابت بکنید دین دنیاشو تعمیم میکنه. انسان اینجوریه، ما نباید زیادی از مردم ایمان دارن، ولی ایمان ما آدمای معمولی اونقدری که شما آدم خوبه ها ایمان دارید نیست، والا بی ایمان هم نیستیم، اما اندازه شما ایمان نداریم که شما یه دونه بگی ایمان به خدا، پس بگو چشم همه اوامر تا آخر. آی بهجت اینجوریه، ایمان داره، به خاطر ایمان سرم میده، یه دونه مستحب بشم نمیره، همه محرمات که ترک میکنه، هیچی واجبات رو هم اتیان میکنه. ولی ما که اینجوری نیستیم که، با ما مهربانتر باش. تو باید به ما بگی دنیات خراب میشه اگه دینداری نکنی. در موضوعات بسیار حساس مثل ولایت، من یک کلام از امام رضا علیه السلام برای شما قرائت کنم. میفرماید ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. تو این چند کلمه این که شما میبینید تماما فواید دنیوی امامت ذکر شده. حالا علما در جلسه حضور دارن، اکثر روایات ما همینجورن. امامت زمام دین است. یعنی چی؟ دینداری در جامعه یک مدیریتی لازم داره. هر کسی از یه گوشه‌ای اظهار فضل نکنه، بگه الان موقع صلح، الان موقع جنگ. یعنی دین در جامعه درست مدیریت میشه، نه تحریف میشه و به انحراف کشیده میشه، نه کتمان میشه، نه زیادی چیزی به دین اضافه میشه، نه مواقع بد تشخیص داده میشه، نه مصادیق بد تشخیص داده میشه، نه اولویت ها غلط تشخیص داده میشه. بالاخره دین یک مدیریتی میخواد در جامعه. این فائده امامت که اگه نباشه چی میشه؟ دین دست آدما میفته، مثل خوارج که با قرآن میخواستن امیرالمومنین بکشن. این دینشون امام نداره دیگه، زمام دین از دست در رفته، زمام دین رو به امیرالمومنین نمیدادن و بعد دین به ضد خودش تبدیل میشه. بدتر دین در زمان خوارج، در مصداق خوارج، در مصداق معاویه هم همین طور بود، در مصداق طلحه و زبیر هم همین بود. اون میگفت آقا یالا یه مظلومی کشته شده، ما باید انتقام بگیریم، بیا. این دینو کجا بردن؟ با دین میخواد با امیرالمومنین بجنگه. امامت از دست بره، دین باعث جنگ میشه تو جامعه. زمامشو دست کی میخوای بدی؟ ببینید این فائده اجتماعی دنیوی امامت. نظام المسلمین، نظام در عربی یعنی نخ تسبیح. مسلمین رو مرتب میکنه و یک نظامی بهشون میده، پراکندگی رو از بین میبره، اینها رو سازماندهی میکنه، کما این که نخ میاد تسبیح و دانه های مروارید رو این کار رو میکنه. امام سجاد علیه السلام تشریح میفرمان کلمه نظام رو، میفرمان نخ این مرواریدهایی که در گردنشون میاندازن این یعنی نظام، در یک کلامی از امام سجاد علیه السلام. و صلاح الدنیا، این دیگه تصریحه، صلاح دنیای شماست. خیلی ساده است. حالا دوستان مکلای ما ممکن تعجب کنن از این حرف بنده، ما طلبه های حرف های خصوصی داریم، بعضی وقتا خوب پشت بلنگو بگیم، همچنم بد نیست. تقریبا من یک کتاب سراغ ندارم که شرح همین کلام امام رضا علیه السلام رو، که خیلی کلام مهمی هم است، داده باشه. ما طلبه ها ننوشتیم که آقا ولایت صلاح دنیای شماست، دینم نداشته باشی عاقبتم نخوای، اعتقادی هم به آخرت نداشته باشی، ولایت کارکردش چیه در جامعه؟ چجوری گردش قدرت بین نخبگان جامعه رو تضمین میکنه؟ چگونه رأی مردم رو بر خودشون حاکم میکنه؟ چگونه امنیت میاره؟ چگونه او خیلی چیزای دیگه. اصلا دنیا رو تو میخوای، ولایت کارکردش چیه؟ حتما اینجوری نیستش که طرف لازم باشه اعتقادات دینی ما، اصول عقاید پنجگانه رو داشته باشه تا ولایت رو بفهمه. نه، ولایت صلاح دنیاست. ما تقریبا میدونید یک کتابی تو این زمینه نداریم. مقام معظم رهبری حدود 20 سال پیش به مجلس خبرگان رهبری فرمودن برید آثار ولایت فقیه رو برای مردم توضیح بدید. 20 سال سفارش کتاب توسط رهبری داده شده، یک کتاب صادر نشد. این اشکال ماست. ما میخوایم همه مردم ولایت مدار باشن. مردم والا با هوش خودشون، با عقل سرشار خودشون، ایرانی ها هرچی فهمیدن فهمیدن در نکات حساس، با اون سلامت باطن، مثلا مردم ما نزدیک به عرفا دارن دینداری میکنن، به خدا قسم. این خانومای محجبه، این همه تبلیغات علیه حجاب، این همه بیکاری ما و تعلل ما درباره تبلیغ درست حجاب، بعد این همه خانم محجبه، بابا اینا ایمانشون خیلی قویه، یا هوش خیلی سرشاری دارن یا هر دو. چجوری میشه آخه؟ دشمنان ما به طمع افتادن به واسطه میل به بیهجابی تو جامعه ما نظام رو سرنگون کنن. ببین دشمنان رو ما به چه طمعی انداختیم، چون هرچی گشتن دیدن کتاب خوب که ننوشتیم، فکر کردن دلیل خوب وجود نداره. خب یه کمی هم کار بکنیم، کار میشه ها، ولی تو این موضوعات نمیشه، به این روش نمیشه. و صلاح الدنیا، امام رضا علیه السلام میفرماید و عز المؤمنین، و باعث عزت مؤمنین است. عزت، عزت مؤمنین دوباره دنیاست. صلاح الدنیا دنیاست. نظام المسلمین فائدهش تو همین دنیاست. نظام روز قیامت که خدا همه رو نظام میده، نظام جمع میده. فکنتم ازواجن ثلاثه، اصحاب میمنه اون بر، اصحاب اینا اونجا که نظام نمیخواد که، ولایت اینجا ما رو نظام میده، ما اینجا میخوایم. بحث آخرتی که نیست. البته کلام بلندی دارن امام رضا علیه السلام در امامت، که کمتر کلمات معصومین یک جا اینجوری امامت رو توضیح میده. اکثر اون کلام معطوف به آثار دنیایی ولایت. بعد اونجا میفرماید یه همچین امری رو کی میتونه غیر از امام معصوم اداره بکنه؟ اونجا تازه آدم، یعنی ضرورت وحی و نبوت و ضرورت امامت و وصایت و از نیازهای حیاتی دنیا آدم میفهمه. خب این یک موضوعی است که ما در شبهای مختلف مورد بحث و گفتگو با هم دیگه قرار دادیم، و اینکه بیایم فواید دنیایی امور دینی رو بهش توجه کنیم. و عالم دینی اگر جایی دیدیم بگیم او راهنمای خوبی است برای بهتر زندگی کردن، اولا اینه. و آدم‌های غیر معتقد بیان پیش عالم دینی بگن خب ما حالا قیامت شما را قبول نداریم، خدای شما را هم قبول نداریم، ولی شما برنامه خوبی برای زندگی پیشنهاد میدید، از نحوه تغذیه تا خواب و بیداری تا همه چی، مثلا فرهنگ خوبی ایجاد میکنید تو جامعه، بیاید اینو به ما یاد بدید. باید غیر مذهبی ها پشت در مساجد زنبیل بگذارن بگن آقا ما اصلا اعتقادات دینی شما رو نداریم، ولی حاج آقا برای ما توضیح بده، من الان یه مدتی حواس پرتی گرفتم چی کار کنم؟ خب این عالم دینی براش توضیح میده. روایت داریم چی بخوری حواس پرتیت برطرف بشه، روایت داریم چگونه رفتار کنی، چگونه تفکر کنی حواس پرتیت برطرف بشه. بهش بگو بره، حالا به قیامت معتقد نیست، لااقل زندگیش درست بشه. زندگیش درست بشه دوستان من، سروران من، کم کم به قیامت هم معتقد میشه، عجله نکن. زندگیش درست بشه، بسیاری از مردم که میبینید بیدینی میکنن اصلا مشکل ایمانشون نیست، مشکل حال جسمیشونه. چجوری آدم اینا رو بگه که ما طلبه ها رو محروم کردن در طول سالیان از پرداختن به این امور؟ هزاران روایت داریم در باب تغذیه. بعضیا میگن ما طب اسلامی نداریم. خب سلمنا، حالا مناقشه رو نیاریم توی عرصه‌هایی که حلش ساده نباشه. دانش تغذیه در روایاتمون که فراوان، امام صادق علیه السلام فرمود من پای سفره‌ای که سبزی نداشته باشه نمی‌نشینم. اینو بعد طلبه‌ها شنید دیگه. آیه پزشکی قال صادق علیه السلام نمیره بخونه که. بعد این چند هزار روایت رو در باب تغذیه شما جمع بکنید که طلبه ها اینا رو میتونن به مردم بگن. هر کی مسجدی باشه امام جماعتش یه شب بحث تغذیه میکنه، نمیرسه تا چند سال شما تقسیم کنید هفته یه شب بحث تغذیه رو تقسیم کنید، چند سال میکشه که فقط سخنان نقل شده از امام رضا علیه السلام بخواد منتقل بشه، حالا بقیه همه معصومین به جای خودش محفوظ. خب چرا نباید طلبه اینو بگه؟ شأنش بالاتر از اینه که در مورد تغذیه بگه؟ بعد امام معصوم شأنش اجل از این نبود؟ مردم باید بفهمن که آقا ببینن، تجربه کنن، لمس کنن. زندگی بهتر میخوای این آقای طلبه بهت قشنگ میگه، از تغذیه هم شروع میکنه، یه هم زور نمیاره به ایمانت. والا من خودم دقت کردم، شاید 30-40 ساله بالاخره مواجه میشم با پرسشها، رفتیم روانشناسی چند واحد خوندیم به درد مردم بخوریم، 99% سوالهای معنوی و مشورتهای معنوی مردم پاسخش بهداشت و تغذیه سالم. پاسخش نیست برو ایمانتو تقویت کن، کمان که اهل بیت هم همینجوری رفتار میکردن با خیلی ها. ایمان همین مقدار، ایمان معمولی که هست همین مقدار کافیه برای شروع حرکت، کفایت میکنه. انسان ها چجوری با ایمانشون شروع میکنن؟ طرف اومد گفت یا رسول الله، آقا شما به چی دعوت میکنی؟ آغاز بعثت بود. آقا رسول خدا فرمود به اون خدایی دعوت میکنم که وقتی در تنگنا قرار میگیرید، کشتی طوفان زده میشه، راه نجاتی نداری، تو قلبت یکی رو صدا میزنی، من به اون دعوت میکنم. اون برگشت گفت آره اون خوبه، من یه همچی احساسی برام اتفاق افتاده، چی بگم حالا؟ هیچ، نه چک زدیم نه چونه، ایمان اومد تو خونه، مؤمن شد. یه دوره آموزش عقیدتی که براش نذاشت که، گفت حالا چی کار بکنم؟ ما در مقام آموزش دین باید بگیم دین دانشی است برای اداره بهتر دنیای انسان. آیات کریمه قرآن در مورد حجاب میفرماید وقتی که خواستید با خانوم ها برید در خونه صحبت کنید، از وراء حجاب صحبت بکنید. این قلب شما رو پاکیزه تر نگه میداره، قلبت مضطرب نمیشه، هم برای شما هم برای اون خانوم. چقدر دنیای خدا صحبت میکنه به خدا، میگه تو بالاخره قلبتو لازم داری یا نه؟ این قلب این تلاطم ها و هیجان ها درش قرار بگیره چه صدماتی میخوری؟ فیلم هست، من پیشنهاد میکنم اهل علم در جلسه این فیلمو برن ببینن. دوستان غیر اهل علم، منظورم طلبه های عزیز، غیر طلبه ها هم برن ببینن، اشکالی نداره. یه فیلم تو آمریکا ساخته شده در جهت تبلیغ یهودی ها هم هست. فیلم خوبی نیست، میخواد بگه یهودی ها اشرف کائنات هم. درسته، ما از همه اقوام برتریم، اینو میخواد بگه. تو این فیلم نشون میده یه خانمی کاراگاه پلیس، میخواد بره قاتل پیدا کنه. از کلانتری میاد قاتل کجا بوده؟ توی یه شهرک یهودی ها یه قتل انجام شده، میخواد بره او رو پیدا کنه. میاد تحقیقاتش رو شروع میکنه، تحقیقاتش که شروع میکنه میاد توی شهرک یهودی ها و یعنی یه محیط مذهبی خاص، میرسه همون اوائل تحقیقات به خاخام یهودی ها. منتها آستین حلقه‌ای پوشیده بوده، اونجا یه خانم محجبه یهودی وقتی میبینه این لباسش مناسب نیست، یه مثلا شنلی و شالی رو میاره میندازه روی ایشون، میگه پیش آخوند ما حجاب داشته باش. این داره همجوری صحبت میکنه، یادداشت میکنه و حواسش به این نیست. بعد میبینه شال انداختن گردنش، همین چیزی که ما بهش میگیم امر به معروف، برمیداره میزه کنار. بابا مسخره در آوردید، اینجا آمریکاست، اینجا هر جوری پوششی. ادامه میده، این دوباره میاد خسته نمیشه، شنل رو میندازه. اول فیلم دو سه مرتبه این میاد امر به معروف حجاب میکنه. آقا این ادامه میده زندگیشو. توی قسمتی از این فیلم نشون میده این میخواد همراه با دانشجوها بره سر کلاس تو آمریکا. درسته، دروغ که نمیسازن، دروغ بسازن مردم آمریکا میگن خب این فیلم که واقعیت نداره، اینجا باید یه جوری بسازن که واقعیت آمریکا باشه دیگه. جووناشون دارن میرن سر کلاس با یه مینیبوس. بله مینیبوس، نه اتوبوس ها، اتوبوس بزرگتره، مینیبوس یه مقدار کوچیکتره. این خانم کاراگاه میره میشینه، مینیبوس چجوریه؟ بین زن و مرد یهودی ها پرده کشیدن، خانوم ها این طرف، آقایون اون طرف، اینا لازم نیست هم دیگر رو ببینن. آقا ول کن بابا، بذار ببینن راحت باشه، شما حزب اللهی بازی در آوردی. میگه نه آقا، ما یهودی ها میخواییم جهان رو اداره کنیم، ما مثل بدبخت بیچاره ها که نیستیم که همچون ولو شل پرده کشید. آیه قرآن ماسا اول را حجاب، بعد این حتی پرده رو میزنه کنار، اون ور رو نگاه کنه و همه با یه غیظی بهش نگاه میکنن، وجوه مکفهره که ما تو روایات داریم نهی از منکر، یکیش اینه که یه اخمی بکنی خوش رو طرف جمع بکنه و اجرا میشه و اینم پرده رو میندازه. آخر فیلم کار به جایی میرسه که این خانم محجبه میشه، پیرهنش آستینش تا مچ، نمیدونم دامنش تا نوک پاش. وقتی میاد تو کلانتری همه همکاراش مسخره میکنن، چه لباسیه پوشیدی؟ میگه شما نمیفهمید من کجا رفته بودم، با حجاب زندگی بهتره. اسم فیلم هست بیگانه ای در میان ما. این دیگه خیلی سخت نیست توضیحش. البته متاسفانه نه تنها به ما طلبه ها گفتن شما نمیخواد احادیث تغذیه و اینا رو بخونید، به ما فنون تبلیغ هم یاد ندادن که فیلمنامه نویس بشیم لااقل دوتامون، رمان نویس بشیم لااقل دوتامون. بله به ما گفتن این کارا چیه میکنی؟ برو مثلا یه رشته خاصی رو فقط همه باید بخونن. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه یه بار به بنده میفرمودن اگه میتونستم 1000 تا طلبه رو جدا میکردم، هزینه زندگیشون رو میدادم فقط اینا شعر بگن، یکیشون مرحوم فردوسی بشه. من اصلا تعجب کردم چقدر فردوسی عظمت داره در نزد ایشون. حضرت آیت الله العظمى فاضل اعلی الله مقامه الشریف، دیگه ما از بس این حرفا رو تو جلسات خصوصی تر زدیم خسته شدیم یکم عمومی تر بگیم. ایشون یه بار به بنده نکاتی رو میفرمودن در ارتباط با تبلیغ، گفتم خب این نکات رو خیلی از ما طلبه ها رعایت نمی کنیم. بعد ایشون یه جمله میفرمودن، فرمودن حضرت آیت الله العظمى بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بود. الان چند نفر از طلبه های ما گلستان سعدی رو یه بار خوندن؟ اصلا کسر شأن میدونیم آیا این حرفا چیه؟ تو درس های جنبی حوزه هم نیست. خب تو باید بلد باشی اینا رو ببینی، بعد بتونی خوشگل حرف بزنی، اینا بالاخره یه اتفاقی بیفته تو عالم. حالا دیگه به حاشیه زیاد نریم. یه سوالی رو من میخوام پاسخ بدم امشب در محضر شریف شما، اونم اینه که اگر علوم دانشگاهی فایدهشون تو دنیاست، حوزه هم حالا جدای از فایده آخرتی فایده دنیایی هم دارن، فرق بین گزاره‌های اخلاقی با گزاره‌های مادی چیه؟ مثلا نگاه کنید، گزاره مادی میگه آقا این زمین جاذبه داره، این لیوانو از این فاصله رها کنی میشکنه، این گزاره اخلاقی نیست، توصیه اخلاقی نیست. این توصیه چیه؟ توصیه مادیه. آقا این لیوان نشکنی، اینو ولش نکنی، جاذبه زمین میزنه. این خب توصیه اخلاقی و معنوی چیه؟ معطلتون نکنم، تمام توصیه های اخلاقی و معنوی هم عین همینه، همه همینه. دروغ نگو، اونم همینه دیگه، اونم داره از یه واقعیت حکایت میکنه. شما در کتاب فلسفه اخلاق علامه بزرگوار مصباح یزدی، یه آخرین تلاشه ها در مجامع علمی در موضوع فلسفه اخلاق، کتاب شریف ایشونه دیگه، ما جوان بودیم درس میدادیم این کتابو توی حوزه. ببینید اواخرش میفرماید توصیه های اخلاقی در دین حکایت از یه واقعیت میکنه. ما طلبه ها گاهی میگیم اثر وضعی داره، اونم همینه. آقا پس فرق بین توصیه های دین با توصیه های علمی چی میشه؟ هیچی، توصیه های دینی یه مقدار پیچیده تره، هوش بیشتری میخواد برای فهمش، راه فهمش هم شاید فرق بکنه، ولی ماهیتا فرقی نمیکنه با اون توصیه های مادی. حکایت از یک واقعیت میکنه، این واقعیت حتی ممکنه سنت های الهی حاکم بر حیات بشر باشه. آقا به پدر مادرت بی احترامی کنی، برکت از زندگیت برداشته میشه. آقای اون من الان یه توصیه میگم، شما بگید این اخلاقیه یا مادیه؟ اگر غذای چرب حالا فست فودی مثلا به قول مشهور بخورید، عمرتون کاسته میشه. بفرمایید این توصیه اخلاقیه دینیه؟ این چیه الان؟ اگر از زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عمدن کم بکنی عمرت کاسته میشه، این چیه الان؟ جفتش یکیه، چه فرق میکنه؟ این به سختی زیر ذره بین میاد، اون یکی به راحتی زیر ذره بین میاد. ذره بینی که فهم اینو لازم داره خب هنوز تولید نشده. آمار بگیرن معلوم میشه، میفهمن به هر مقدار شما زیارت ابا عبدالله الحسین برات پیش بیاد بتونی بری نری، از سالهای عمرت کم میشه. این هم یه توصیه بهداشتیه، واقعیت دیگه. خدا مگه واقعیت نیست؟ نیاز ما به نور ابا عبدالله الحسین مگه واقعیت نیست؟ اصلا خدا هست یا نیست؟ هست دیگه، یه جوری به من نگاه میکنید، خدا هست دیگه. خب قوانین آل همین جاذبه زمین رو کی درست کرد؟ خدا. این جاذبه رو کی درست کرد؟ خدا. جاذبه حسین رو کی درست کرد؟ خدا. نیاز بچه به شیر مادر رو کی درست کرد؟ خدا نیاز مؤمن به قبر امام حسین، به زیارت قبر امام حسین کی درست کرد؟ خدا. خداهاش فرق میکنه مگه با هم؟ این همه خدا دعوا را انداخت که شما خداها رو فرق نگذارید. یه خداست، همه این کارا رو یه خدا میکنه. عاقل بلند میشه میره زیارت دیگه، نمیشینه بشینه به دیوار نگاه کنه که. شما غذا نخور، بگو من نیتشو کردم. حالا نیت غذا واقعا ممکنه یه دو وعده آدم رو سیر بکنه، ولی دیگه همش نخوری که نمیشه که. بعد زیارت حرم امام حسین نرو، هی نیتشو بکن. نمیشه، خب قبول نمیکنن از آدم. امام صادق علیه السلام فرمود که من شنیدم بعضی از شیعیان ما هستن 4 سال میشه زیارت نرفتن. گفت آقا خیلی ها هستن اینجوری هن. اون آقا وقتی میگه خیلی ها هستن اینجوری هن، یعنی امام صادق علیه السلام میدونن خودشون. ببین با چه تعبیری بیان میکنه. بعد میفرماد خب اینا آق رسول خدا میشن، چی جواب پیغمبر رو میدن؟ الان این یه توصیه اخلاقی بود من گفتم؟ نه بابا، عمر و حیات خودتو میزنی نابود میکنی. وظیفمونه بریم. وظیفمونه بریم یعنی چی؟ یعنی یک سخن علمی. این هم علمه، اینا پرده برداری میکنه از حقایقی در عالم، از واقعیت هایی، نگم حقایق دوباره بعضی ها تفسیر دیگری بکنن، از واقعیت هایی در عالم که حاکم بر حیات بشره. جنبه فیزیولوژیکش یه کمی کمه که آدم بره ذره بین بگذاره، ولی هست دیگه. واقعیت واقعیت نیست؟ واقعیت دیگه. دین استاد دنیاست و آخرت. اون قسمت اولش رو ما ول کردیم، فکر کنیم دین فقط استاد آخرته. آقا برای امام حسین هر چی شما پول خرج کنی، ببینید آقا پول توی بانک بگذاری دیگه دزدیده نمیشه، یه شماره حساب بد میدن این هست. این الان این گزاره دینیه یا دنیاییه؟ با یه جواب صدای بلند به من بگید پول توی بانک بذاری دیگه دزدیده نمیشه، دیگه پول به نام شما هست، این گزاره دینیه یا دنیاییه؟ دنیاییه، خدا خیرت بده. پول خرج امام حسین بکنی بر میگرده، این گزاره دینیه یا دنیاییه؟ دنیاییه. دنیا تو بفهم. ائمه خدا که نعوذ بالله دروغ نمیگه، اعتبارشون از بانک مرکزی بیشتره. اینا که اینا دین دانش دیگه، دانش زندگی درسته. موکبدار گریه میکرد، میگم من هر چی خرج امام حسین میکنم چند برابر بر میگرده. من میخوام خرج امام حسین کنم بر نگردم، بگم امام حسین به خاطرت فقیر شدم، نمیذاره حسین. خب آخه تو داری میگی من میخوام پولو بذارم تو بانک دزدیده بشه، خب نمیشه. امام حسین که شرمنده کسی نمیمونه که، اینا علمه. بهتر زندگی کنیم. دین رو تو جامعه ما تبدیل کردن به یه چیزی، به خدا، به یه امر غیر واقعی. آدم چرا باید هنوز بعد از 40 خورده سال از حاکمیت دین، یعنی حاکمیت علم، یعنی حاکمیت عقل در جامعه هنوز قصه این حرفا رو بخوره؟ از اون اولی که گفتن دین و دانش اشتباه کردم. دین و دانش چرا میگی؟ مگه اینا دو تا چیزن؟ در عرض همان، مگه اینا در طول هم دیگن؟ دین استاد دانشه، دین منبع دانشه. با دانش باید به دین برسی، دین خودش دانش آوره. ولی دیگه قصه میخوره آدم این حرفا رو بعد از یه مدتی بخواد بزنه. این همه از آموزش دین تو جامعه گذشته. میگه من میخوام من والا به خدا به عنوان یه طلبه، تا یه طلبه میگه میخوام یه بحث اخلاقی بکنم، تن و بدنم میلرزه. میگم آغاز تحریف دین در ذهن مردم شروع شد. تو میگی اخلاقی، اون میگه غیر واقعی دیگه، اون اینجوری برداشت میکنه. یه بحث معنوی بگم، اون فکر میکنه غیر مادیه. بابا اینا همش آثار مادیش قطعیه. خب نگیم دین برنامه ایست، به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دین برنامه ایست برای بهتر زندگی کردن. یعنی دین یعنی روش زندگی، کلمه دین یعنی روش زندگی. خب این دین لیظهره علی الدین کله، این برنامه بهتره. دلیل بیا من برات بگم که چرا ما اصلا دین داریم. ما میتونیم بدون برنامه زندگی کنیم؟ انسان تنها موجودیه که برنامهش دست خودشه. گربه ها برنامه نمیخوان، برنامهش رو تعبیه کردن داخلش. گشنه یعنی مریض میشه میره دنبال یه گیاهی که اونو بخوره خوب بشه، چیزی نمیفهمه، پزشکم مراجعه نمیکنه. گربه اینجوریه. ولی موجودی به نام انسان خودش باید برای غذای خودش برنامه ریزی کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، نه فلینظر الموش الی طعامه، فلینظر الگوسفند الی طعامه. نه، اونا خودشون غریزی میرن دنبالش، سالمتر هم ما هم زندگی میکنن، ولی انسانه که باید برنامه بریزه. خب این برنامه رو من با چه اساسی بریزم؟ پیامبران راهنمایی کردن. یک سوال و جواب و عرضم تمام. پس آقا اگر دین برنامه ایست برای بهتر زندگی کردن، خدا چرا پاداش میده؟ بفرمایید. خدا چرا جایزه میده؟ بابا این خدا هم کشته ما رو به خدا با این برنامهش. اگه این کار رو نکرده بود ما راحت تر بودیم. خدا از بس مامانه، از بس محبت داره به بندش، میبینه بندش خوب زندگی میکنه، خب خوشحال میشه. میبینه بندش سالم زندگی میکنه، شکوفا میشه، جایزم بهش میده. تو تا حالا مامان مگه نداشتی؟ کنکور قبول میشی، تو میخوای بری دکتر بشی، مهندس بشی، مامانت گریه میکنه برات هدیه میاره، اون زحمت تو رو کشیده، تو رفتی قبول شدی برای خودت، مدرکشو به مامانت نمیدی، اون هی سینه میکوبه میگه آخ بچم آخ بچم قبول شده، دورت میگرده. بابا مامان این رفت برای خودش، ولش کن دیگه. میگه من مامانم، من اولین خوشحالم تو عالم. خدا که دیگه اصلا مامان و خدا آفریده. برگشت تو آیه قرآن یه جمله ای فرمود که اصلا قتل عام میکنه. این جمله میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، من این همه بهشت به تو میدم احسان میکنم چون تو هم به من احسان کردی. خدایا نکش ما رو، ما کجا به تو احسان کردیم آخه؟ ما که هرچی داریم از خودته. که وقت علامه طباطبایی میفرماد اینجا به مجاز نیست، به حقیقت خدا فرموده. آقای علامه شما هم که همدست خدا شدی، که این خدا داره ما رو میکشه با این جمله. نابود شدیم رفت، ما به خدا احسان کردیم حقیقتا؟ آخه این چه حرفی میزنی آقای علامه؟ علامه فرماد دلیل نداره بگیم مجازیه، تعارف نکرده خدا. بعد توضیح میده علامه طباطبایی ما چه احسانی به خدا میتونیم بکنیم. میفرماید وقتی شما مؤمنانه رفتار میکنی، حرف خدا رو به گوش بقیه میرسونی و این لطفیه که تو به خدا کردی. تو رو خدا نگاه کن، خدا رو. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. یه جای دیگه فرمود، بعد یه جای دیگه فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو به من کی به تو احسان کردم؟ میکشی ما رو آخه خدا. خب آقا دیگه آخر بحثمون، شب آخر ماه صفر کشید به مناجات. علت گریه اولیای خدا همینه، همین حرفی که الان ما با هم دیگه زدیم. گفتن یا رسول الله اینقدر گریه میکنی، اینقدر عزیزی پیش خدا، آخه چرا؟ فرمود که من میتونم جواب محبت‌های خدا رو بدم، یعنی علت شکره. فرمود ما عبادت شاکرانه داریم. هیچی، برامون برنامه زندگی داده، بعد میگه اجرا کنی سودش رو که میبری، منم پیش منم پاداش داری. از بس محبت داره به بنده‌هاش. در مورد جهنم هم واقعا چی بگه آدم؟ یعنی کسی توی همچین نظامی به دشمنی با خدا در بیاد، خب حقشه بره جهنم، واقعا حقشه بره جهنم. و فرمود خیلی آرام میبخشم. تا بنده ای شروع کنه به تواضع کردن به پروردگار عالم، سر به سجده میگذاره. آقا ما حقمون سر به سجده بگذاریم، اگه سجده نکردیم تو باید گردن ما رو بشکنی. همین سجده بکنیم که هنر نکردیم که بچه ای در آغوش مادر قرار بگیره که مدال بهش نمیدن. آخه بچه 6 ماه مامان بغلش نکنه پزشکا میگن میمیره، اینقدر وابسته است به بغل مادر. خب بچه میره آغوش مامان که دیگه جایزه بهش نمیدن که. بنده هم سجده میکنه که جایزه نباید بگیره که. این خدا وحشتناک کشته ما رو، میفرماد اینقدر مهربانی سرت میریزم دوست نداره دیگه سرتو بلند کنی از سجده. آخه من نگرام کار اضافی میکنم، من نیاز خودم رو دارم برطرف میکنم، تو هم هی تشکر میکنی ما رو میکشی. این داستان دین ما اینه. میفرماد اگر سر به سجده بگذاره بدون من چه رحمتی از خودم شامل حالش دارم میکنم، دیگه دوست نداره سر از سجده برداره. یا علی ابن منصر رضا، من در مورد امامت فقط یه قصه بگم دلهای شما رو ببرم حرم. یقین دارم همه تون امشب دوست داشتید حرم امام رضا باشید. ریان ابن سلط از دوستان امام رضا، شیعیان خالص و خلص بود، از کسانی بود که سر کسانی که نسبت به امام جواد شک میکردن داد زد و یقه گرفت و او خیلی آدم با معرفتی بود، بارک الله. اومده بود مهمان امام رضا شده بود، هنگام برگشتنش بود. تو راه به خودش گفت برم به امام رضا بگم که یه قطعه از پیراهنش رو به هم بده، یه وقت دیدی آقا رو دیگه ندیدم، بذارم جز به کفنم باشه. این خدا چه امامهایی به ما میده، به خدا چه امامهایی داده و داریم الان. بعد گفت حالا یه پولی هم از حضرت بگیرم برای دخترام انگشتر بگیرم ببرم بگم اینا رو امام رضا داده، یه چند دینار بگیرم از آقا برکتی. اومد پیش امام رضا، لحظه رفتن دلش خیلی گرفت. آدم خود امام رضا رو ببینه دلش نگیره، میری حرمش میخوای بیای بیرون دلت نمیاد برگردی. میگه شروع کردم به گریه کردن، امام رضا بغلم کرد، تو بغل آقا انقدر گریه کردم. اومدم بیام بیرون دیگه یادم رفت چی میخواستم بگم، اصلا فراموش کردم. تا اومدم برم بیرون امام رضا فرمود ریان ابن سلط میخوای یه قطعه پیراهنم رو بدم با خودت ببری؟ دیدم آقا یه پیراهنش رو جدا گذاشته برای ما، تو یادت رفت، با که یادمون نرفته که. به خدا کافی مهربانی امامانمون رو بفهمیم. میگه پیراهن رو گرفتم تشکر کردم رو قلبش گذاشته لابد دیگه من نمیدونم. اومدم برم بیرون فرمود ریان ابن سلط میخوای چند تا دینار بهت بدم بری برای دخترات انگشتر بخری. به خدا امام برای کل جامعه اینجوری مفیده. دیگه وقت نیست من روایاتشو بگم، آیات قرآنشو بگم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. من میگم شما گریه کنید در مصائب اهل بیت، شب آخر محرم و سفر از مادرش فاطمه زهرا مزد بگیرید. من بحث میکنم شما گریه کنید. بذارید بعضیا بگن آقا اینجا جلسه چرا اینجوریه، این که داره آیه قرآن میخونه روزه نیست. آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر صاحب اموال مؤمنین نتیجه و ماحصل آیه است. یهودی های مدینه گفتن یعنی ما هر چی کار بکنیم مسلمون بشیم مال شماست. فرمود بله، ولی معناش اینه هر جا کم آوردی من هستم، جبران میکنم. چیزی که تو خودت به دست آوردی مال خودت. اومدن در خانه یه همچی امامی رو آتش زدن که بیمه همه آدمهای شکست خورده بود. میگن یهودیای مدینه با تفسیر النبی و اولا بالمؤمنین میفرماید، در روایت میفرماید، میگن نه، در روایت امام باقر علیه السلام میفرماید با تفسیر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم توسط پیامبر مسلمون شده. فرمود من صاحب دارایی تو هم، شکست خوردی که بی صاحب نیستی، من برات جبران میکنم. من که نمیخوام اموال تو رو بردارم. میگه مسلمون شدن، یه همچی تضمینی. یا علی ابن موسی رضا چجور تونستن بیان در خانه امیرالمؤمنین رو آتش بزنن؟ راستی یا امام رضا، من شنیدم در خانه شما رو هم زدن. جلودی نامرد اومد گفت یک شبه من باید کل بنی هاشم خانه هاشون رو غارت کنم. اموال هر چی دارن، لباس فقط یه دونه، غذاها، حبوبات، هر چی هست، فرش، به حدی که شب خواستن غذا بخورن مجبور به گدایی از غیر بنی هاشم بشن. جلودی جلاد هارون ملعون بود. همه خانه ها بهش دستور داده بود خودت باید بری تو خونه ها رو غارت کنی. اومد در خونه امام رضا، امام رضا فرمود جلودی نیا تو، بچه ها زابرا میشن، بگذار من خودم هرچی تو خانه هست به تو میدم. ای امام رضای مظلوم معصوم. جلودی گفت نه، من همه جا خودم غارت کردم اینجا. بالاخره امام رضا اصرارش مؤثر واقع شد. امام رضا قول داد هر چی تو خونه هست بیاره، فداش بشم. رفت هر چه در خانه بود جمع کرد، تو چند تا مجموعه آورد داد بهش، بردار ببر. امام رضا پس به خانه تو هم حمله کردن، اما بالاخره نذاشتی دشمن در رو بشکله وارد بشه. خب خیلی ناجور، خانم خانه هم هستن، بچه ها هستن، اینا اذیت میشن. در همین شهر مدینه یه خانه ای رو درش رو شکستن، دوباره شدن. یا حضرت زهرا، این مردم دو ماه برا حسینت گریه میکنن، دو ماه برای حسینت سیاه پوشیدن. یا حضرت زهرا، اینا بعضیاشون اربعین رفتن، پیاده کربلا رفتن، هنوز صورتهای سوختشون پیداست. یا امام رضا، بعد ببینید امام رضا یه روز نشسته بودن جلسه مأمون ملعون. این جلودی رو مأمون باهاش اختلاف پیدا کرده بود، همین جلاد رو آورده بود که حکم مثلا اعدامش یا زندانش هر چیشو بده. بعد از اینکه مشاجرش مأمون با همین جلودی که اومد خونه امام رضا رو غارت کرد تمام شد، میخواست حکم بده، امام رضا در گوش مأمون یه مطلبی فرمودن. جلودی گفت وای، امام رضا کینه منو به دل داره، الان سفارش منو کرد، دیگه مأمون قطعا منو نمیبخشه. برگشت گفت یا مأمون، به قبر پدرت هارون قسمت میدم هر چی علی ابن موسی رضا گفت حرفشو گوش نده، برعکسش عمل کن. مأمون گفت بیچاره، میدونی امام رضا داره چی میگه به من؟ دارد امام رضا میفرماید میشه این جلودی رو به من ببخشی؟ یه تقاضایی یه روزی ازش کردم، قبول کرده از من. امام رضا یعنی یه کسی خانه شما رو غارت کنه ولی یه حرف از شما گوش بکنه شفاعتش میکنی. امام رضا، این مردم امشب همه دوست داشتن تو حرمت باشن، اصلا اومدن حرم خواهرت سلام به شما برسانن، به نیابت شما، به امر شما که زیارت آمدن، به نیابت شما هم اینجا زیارت، زیارتشون رو امشب مشهد قبول کن. ای امام رضای قریب، فدای غربتت بشم، ولی تشییع با شکوهی بود. یا علی ابن موسی رضا، شنیدم زنها همه گلباران کردن بدلت رو. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آخرین روزه ماست دیگه، محرم و صفر تمام شد، گودی قتلگاه هر کی هرچی دستش بود انداخت.
گل باران کردن بدل تو رو، تیر باران کردن بدل حسینو، نیزه باران کردن، شمشیرها رو شکستن در بدن حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.